بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 200 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 87، مورخه 12/12/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم احفظنا للعلم والعمل به. الثالث إنه لا يخفى أن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذلك الزمان أو المكان ولو دفعة لمن تصل أصلا. بحث در چهار امر و چهار تنبیه بود که در پایان بحث براءت مرحوم آخوند ذکر می فرماید. تنبیه سوم در این است که آیا در شبهه موضوعیه تحریمیه اصالت البراءه جاری می شود یا نه؟ قبل از بیان مدعا و دلیل مرحوم آخوند دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول این است که نهی از یه دیدگاه به دو قسم تقسیم می شود، تارتن نهی انحلالی هست و تارتن نهی مجموعی. نهی انحلالی این است که در ظاهر مولا یک حکم داره، یک نهی داره، ولی این نهی منحل می شود به احکام مختلف به تعداد افراد و هر فردی یک حکم داره و یک اطاعت و عصیان. به این نهی میگن نهی انحلالی، منحل میشه به تعداد افراد. معمولا نهی ها از این قسمت، مثلا مولا می فرماید لا تشرب الخمر. فرض کنید برای زید در شهر او مورد شرب خمر ممکنه در این مکان در اون مکان، از این قسم خمر از اون قسم خمر، هر یک از این افراد یه حکم داره. این فرد مخصوص یه حکم داره، لا تشربه، ربطی هم به دیگر افراد نداره. اگر این فرد رو نیاشامید یه اطاعت داره، اگرم اون فرد رو مرتکب شد یه عصیان داره. این قسم اول، نهی انحلالی. قسم دوم، نهی مجموعی هست که نهی مولا به یه مجموعه تعلق گرفته، یک نهیم بیشتر نیست و به شکلی است که اگر یه فرد از این مجموعه رو انسان مرتکب شد، گویا تمام این مجموعه رو مرتکب شده و با تمام این نهی مخالفت کرده. مثلا مولا به روزدار میگه لا تفطر صیامک، روزه تو افطار نکن. این نهی به یک مجموعه تعلق گرفته در یک زمان، از اول طلوع فجر تا اذان مغرب، و تمام این مجموعه به هم بستگی و ارتباط داره. فرض کنید اگه 20 تا مفطر دارید، همه اینها رو در این 8 ساعت روزه با یک نهی نباید مرتکب بشه. پس اگر در روز ماه رمضان از آغاز اذان صبح تا نیم ساعت به اذان مغرب امساک کرد، در اون نیم ساعت آخر یه قطره آب نوشید، تمام این مجموعه به هم ریخته، گویا از صبح هیچ امساک نکرده، روزه اون روزش بلا اثر. این رو میگن نهی مجموعی که کم داریم در شریعت، باب احرام است و باب صوم است و بعضی از بابهای مخصوص دیگه. یک مقدمه. مقدمه دوم، موضوع حکم شرعی گاهی برای انسان محرز است بالوجدان، وجدانن میدانم این گوشت گوشت خوک است، پس حرام از او مصرف کنم. تارتن موضوع به اصل یا به اماره برای انسان محرز میشه، بینه شهادت میده، میگه این گوشت گوشت خوکه، موضوع محرز میشه. یا اصل عملی جاری میکنم، موضوع برام تعبدن محرز میشه، اصالت عدم تزکیه مثلا. پس خلاصه این مقدمه دوم این است که موضوع حکم شرعی گاهی به علم وجدانی محرزه، گاهی به اصل و اماره. خب بعد از این دو مقدمه، بحث داری تنبیه این است که در شبهه موضوعیه تحریمیه، مثلا یه مثالش این که من میدانم که آشامیدن خمر حرامه، حکم کلی روشنه، نمیدونم این مایع خارجی خمر است یا نه، حکم کلی روشن، اشتباه در موضوع دارم، آیا اینجا اصالت البراءه جاری می شود یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند در این موردی که در مصداق خارجی اشتباه شده، شبه موضوعیه و احتمال می دم این مصداق حرام باشه، باید حساب کنم آن نهی که ممکن است در اینجا موجود باشه آیا نهی انحلالی است یا نهی مجموعی. اگر نهی انحلالی باشه که هر فردی مستقیما ممکنه یه نهی داشته باشه، مثل مثال شرب خمر مثلا، در این مورد در حقیقت نسبت به این فرد مشکوک شک در حکم دارم، نمیدونم این مایع خارجی یه حکم لا تشرب روش آمده یا نیامده، اصالت البراءه اینجا جاری میشه، اصل این است که این فرد مشکوک حکم لا تشرب نداره پس مباح است. و اما اگر نهی این فرد مشکوک نهی مجموعی باشه و حالت سابقه هم نداشته باشه، حالا مثال میزنیم روشن میشه، در این صورت عقل میگوید براءت نمتونی جاری کنی، باید احتیاط کنی. مثالش لحظه اول اذان صبح، لحظه اول امساک، میدانم یه حکم به عهده من آمد لا تفطر صومک، روزت افطار نکن. شک در مصداق خارجی دارم، آیا سیگار کشیدن مفطر صوم است یا مفطر صوم نیست؟ اینجا مرحوم آخون می‌فرمایند عقل میگه ذمه است به تکلیف یقینا مشغوله، اشتغال ذمه داری به تکلیف. یک نهی بود به عهده آمد لا تفطر صومک، چون یقین به تکلیف داری در این مورد عقل میگوید اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، باید یه کاری کنی که یقین پیدا کنی روزت افطار نشد، بی نهی عمل کرده. و این براءت یقینیه در وقتی حاصل میشه که این مورد مشکوک رو ترک کنی، سیگار نکشی. وقتی سیگار نکشیدی یقین داری به حکم لا تفطر صومک عمل کردی. چطور شده این موضوعیه؟ شک داریم، یقین داریم، حکمی داریم که لا تفطر صومک، صومت افطار نکن. شک داریم آیا شرب توتون مصداق مفطر هست یا مصداق مفطر نیست. چطور شده این موضوعیه؟ نه، تحریمیه بلا شد، شبه تحریمیه موضوعیه حرفی نیست، بلاشت شبه تحریمیه، ولی موضوعیت شک داریم این سیگار کشیدن، شک داریم سیگار کشیدن مصداق مفطر کلی هست یا نه. پس موضوع ما مفطره، حکممون در حقیقت حرمت ارتکاب مفطره، شک داریم این مصداق خارجی مفطر هست یا مفطر نیست. درست مثل این که مولا میگه لا تشرب الخمر، یقین داریم شرب خمر حرامه، شک داریم این مایه خارجی مصداق خمر هست یا مصداق خمر نیست. اینجا هم شک داریم این سیگار کشیدن مصداق مفطر هست یا مصداق مفطر نیست. دقت کنید، در همینجا میفرمایند اگر نهی ما نهی مجموعی باشه، ولی این منهی و عنه ما حالت سابقه داشته باشه. در اینجا ما احتیاط نمی کنیم، جای احتیاط نیست، بلکه با اصل استصحاب نتیجه می گیریم براءت ذمه. مثلا وسط روز ماه رمضان انسان مریض شده، پزشک به او آمپول تزریق کرده، شک داره آیا با این عمل تزریق آمپول مفطر انجام داد، روزه اش باطله یا باطل نیست؟ یک ساعت قبل حالت این آقا ترک مفطر بود، یقینا روزش افطار نکرده بود. الان شک داره که روزش افطار شده یا نه، استصحاب می کند ترک مفطر را، میگه من همچنان مفطری انجام ندادم و نهی مولا در مورد من شکسته نشده، من همچنان روزدار می باشم. نه، فقط موضوع ثابت می کنیم، حکم خود به خود ثابت می شود. یعنی هیچ چی ما نتیجهی به حکم عقل نمی گیریم، ما فقط می خواهیم ببینیم این آقا به این حکم لا تفطر صومک عمل کرده یا نه. ما استصحاب می کنیم ترک مفطر را، هیچ نتیجه دیگری نمی خواهیم بگیریم. ولی دیگه خود به خود اینه، وقتی این موضوع ثابت شد حکمش ثابت میشه که انسان روزه داره، اصلا مثبت هم نمیشه. دقت کنید. خوب دقت کنید، اونجا گفتیم لحظه اول صومه، همین بود، یعنی حالت سابقه نداره. همینجا اگر مثال بیاد وسط روز باشه، اینن حکم استصحاب ترک مفطر جاریه. لذا شما میبینید بعضی از فقهای فعلی ما هم فتواشون همینه، میگن در روز ماه مبارک رمضان کسی سیگار بکشه اشکالی نداره. این در حقیقت مبنا و جهت همین نکته است که اینجا بیان شده. پس نتیجه این شد تا اینجا در شبهه موضوعیه تحریمیه مرحوم آخوند سه قسم تصویر کردن، فرمودن تارتن نهی ما نهی انحلالی است، اصالت البراءه جاری، تارتن نهی مجموعی است حالت سابقه نداره باید احتیاط کنی، تارتن نهی مجموعی است منهی و عنه حالت سابقه داره به حکم استصحاب نتیجه میگیریم براءت ذمه را. بعدن همین مطلب رو به یه عبارت دیگه بیان میکنن که دیگه مطلب خارجی نداره، از رو تطبیق میکنن. از ثالث و انه لا یخفا ان النهی عن شیء، امر سوم این است که مرحوم آخون می فرماین مخفی نباشد این که نهی از شیئی اذا کان به معنا طلب ترکی فی زمان او مکان. مرحوم آخون ابتدا نهی مجموعی رو ذکر می کنن، حکمشو بیان می کنن. ما در مقدمه ابتدا نهی انحلالی رو مطرح کردیم. ایشون در متن ابتدا نهی مجموعی رو بیان میکنن، حکمش ذکر میکنن، بعد به قسم دوم میرسن. ضمناً دقت کنید، میفرماین نهی از شیء اگر به معنای طلب ترک در زمان یا مکان باشه. یک بحثی هست که در اصول مظفر هم شما خونده اید که آیا نهی به معنای طلب ترک است یا به معنای زجر از فعل است. مرحوم محقق اصفهانی عاشق محمد حسین کمپانی، ایشون که از شاگردان مرحوم آخوند بوده، نهی رو به معنای زجر از فعل میدانه، نه طلب ترک. ولی مرحوم آخوند و متقدمین نهی رو به معنای طلب ترک میدونن. لذا اینجا دقت کنید، از نهی تعبیر به طلب ترک میکنن، ولی مرحوم عاشق و محققین بعدی میگن نهی زجر از فعله. ولی فعلا در این مسئله در نتیجه تفاوتی نمیکنه. لا یخفاین که نهی از شی اگر به معنای طلب ترک شیء باشد، به معنای نهی مجموعی، نهی مجموعی رو توضیح میدن، اگر به معنای طلب ترک شیء باشد در زمان و یا در مکانی، که مثال زمان روزه مثلا، مولا میگوید از ابتدای طلوع فجر تا پایان این وقت مثلا عرض کنم که لا تفطر صومک، یا در مکان مخصوص، مثل این که انسان که در حرم باشد، در عرض کنم که مسجد الحرام و حرم که اطراف مسجد الحرام محدوده مشخصی، حرام بر انسان گیاه حرم رو در این مکان قلع کنه و از زمین بکنه یا بشکنه. خلاصه نهی از شی در زمان یا مکان اگه به این شکل باشه، به حیث لم وجد فی ذلک الزمان او المکان، نهی مجموعی است، به حیثی که انسان اگر یک لحظه و یک آنش این نهی رو امتثال نکنه، گویا تمام نهی رو امتثال نکرده. به این شکل نهی، به حیث لم وجد، به جوری که اگر نهی پیدا بشه در اون زمان یا در اون مکان، ولو دفعتن، ولو انسان یک دقیقه به مغرب شرعی مونده روزش رو افطار کنه، لمن تصل اصلا، اصلا این مجموعه حکم رو امتثال نکرده، گویا از اول روز تا الان دیگه روزه نداشته، مجموعه روزش روزه روزش به هم میخوره. حالا نهی اگر به این شکل باشد، کان لازم علی المکلف احراز انه ترکه بالمره، بر مکلف لازم است که احراز کند، یقین کند که ترک کرده است اون منهی یعنه را بالمره، و از ریشه باید یقین کنه که از لحظه اول تا این لحظه هیچ مفتری رو انجام نداده. اشتغال یقینی، براعت یقینیه میخواد. ولو بالاصل، اون مقدمه دوم برای توضیح همین یک کلمه بود، ولو موضوع رو با اصل احراز کنه، یعنی در پایان روز بگه، عرض کنم که در اول روز که مفطر انجام نداده بودم، شک دارم الان مفطر انجام دادم یا نه، استصحاب کنم ترک مفطر را. حالا وقتی چنین باشه، فلا یجوز الاتیان به شیء، وقتی نهی مجموعی باشه به شکلی که باید انسان در کلی زمان یقین پیدا کنه که این منهی و عن رو ترک کرده و اگر یه دقیقه ای رو بشکنه کل نهی رو شکسته، فلا یجوز الاتیان به شیء، جایز نیست به حکم اصالت البراءه اتیان کند اون شیء مشکوک را، به شیء که یشک معه فی ترک، شک دارد با وجود اتیان این شیء در ترک نهی. در لحظه اول اگر سیگار کشید، شک داره آیا این لا تفطر مولا رو ترک کرده یا نه، از این بر یقیناً ذمه‌اش مشغول به این نهی هست، نهی منحل به افراد نمیشه، پس شک داره آیا به وظیفش عمل کرده یا نه، اشتغال یقینی، براءت یقینیه میخواد. اینجا نباید فرد مشکوک رو اتیان کنه. اونم مسبوقاً به، مگر این که اون منهی و عن حالت سابقه داشته باشد، مگر این که وسط روز باشه، مثال ما آمپول تطبیق کرده، شک داره آیا ترک مفطر رو انجام داده یا نه، این از کنم عمل مفطر بوده روزش باطل شده، الا اذا کان مسبوقا به، مگر این که حالت سابقه داشته باشه، لیستصحب مع الاتیان به، تا این که استصحاب کند اون منهی و عن را با اتیان به فرد مشکوک، با این که آمپول رو تطبیق کرده فرد مشکوک رو اتیان کرده،
چون حالت سابقش ترک مفطر بوده، الانم استصحاب میکند ترک مفطر را به نهی مولا عمل کرده. نعم لو کان به معنا طلب ترک کل فرد من، بله اگر نهی مجموعی نباشد، نهی انحلالی باشه، اینجا اصالت البراءه جاریه. بله اگر بوده باشد نهی به معنای طلب ترک هر فردی از اون منهی عن علی حده، این نهی منحل میشه به تعداد افراد، نسبت به هر فردی یه حکم مخصوصه، در فرد مشکوک شکی در حکم دارم، اصالت البراءه جاری میکنم. بله اگر نهی به معنای طلب ترک هر فردی از اون منهی عن علی حده باشد، لما وجبه الا ترک ما علم انه فردون، واجب نیست مگر این که ترک کند اون چرا که یقین دارد که او فرد نهی است، اون مایعاتی که یقین دارد خمره اونا رو ترک میکنه. و حیث لم یعلم تعلق نهی، و حیثی که علم نداره انسان به تعلق نهی، الا بما علم انه مستاقه، یقین نداره به تعلق نهی مگر به اون افرادی که علم دارد که اون فرد مصداق اون منهی عنه هست. هر مایه‌ای که یقین داره خمره، میدونه یک حکم مخصوص داره لا تشرب هو، اما نسبت به فرد مشکوک نمیدونه حکم لا تشرب داره یا نه، اصالت البراءه جاریه. فاصالت البراءه فی المصادیق المشتبهه محکمه، وقتی نهی انحلالی باشه منحل به تعداد افراد بشه، اصالت البراءه در مصادیق مشتبه محکم است. فنقده به ذالک، همین مطلب رو با یه عبارت دیگه بیان میکنن. از این توضیح ما روشن شد ان مجرد العلم به تحریم شیء، انسان اگر علم داشت بین که یه شیء حرامه، علم داشت شرب خمر حرامه، لا یوجب اللزوم الاجتناب، باعث نمی شود لزوم اجتناب رو از افراد مشتبه او، از این مصداق خارجی مشتبه انسان لازم نیست اجتناب کنه، چون یقین نداره حکم لا تشرب داره یا حکم لا تشرب نداره. رفع ما لا یعلمون میگه این مصداق خارجی حکم لا تشرب نداره، پس مجرد علم به تحریم شیء باعث نمی شود لزوم اجتناب از افراد مشتبه او را. فی ما کان المطلوب به نهی، در جایی که نهی ما نهی انحلالی باشد، مطلوب به نهی طلب ترک کل فردن علی حده باشد، نهی منحل به تعداد افراد بشه، اینجا از فرد مشتبه لازم نیست انسان اجتناب کنه. او کان شیء مسبوقا به ترک، یا اگر نهی مجموعی است منهی یا عنه ما حالت سابقه داشته باشه، اینجا لازم نیست اون شیء رو ترک کنه، یا شیء مسبوق به ترک باشد حالت سابقه داشته باشد، استصحاب میکند اون منهی یا عنه را، شیء مشکوک را انجام بده، اشکال نداره. و الا که اگر نهی مجموعی باشد حالت سابقه هم نداشته باشه، لوجب الاجتناب عنها عقلا، لحظه اول طلوع فجر شک داره آیا شرب توتون سیگار کشیدن مفطر هست یا مصداق مفطر نیست، اینجا واجب است اجتناب کند از این افراد عقلا، از این مشتبه عقلا، لتحصیل الفراق قطعا، به خاطر این که یقین به فراق ذمه کنه قطعا. فکما یجب، مرحوم آخون مثال میزنن، ما نحنفی رو تطبیق میکنن به شبهه وجوبیهی که احتیاط درش لازمه، که بعدن در جای خودش میاد، میفرماین چنانچه اگر انسان یقین به تکلیف داشت، شک که در مکلف و بهداشت احتیاط لازمه، یقین داشت الان نماز ظهر برش واجبه، ولی قبله مشتبه بود، نمیدونست کدوم طرف قبله است، اینجا جای اصالت البراءه نیست، باید احتیاط کنه، احراز کنه اتیان نماز رو، نماز به چهار طرف بخونه تا یقین کنه که وظیفه‌شو انجام داده. در این مورد نهی هم همینه، نهی مجموعی، یقین داره حکم نهی به عهده‌ش آمد، این فردا اگه انجام بده شک داره آیا نهی مولا رو امتثال کرده یا نهی مولا رو شکسته، اشتغال یقینی از کنم براءت یقینی میخواد، باید فرد مشکوک رو ترک کنه. فکما یجب فی ما علم وجوب شیء، چنان که واجب است در اون جایی که انسان علم به وجوب شیعی داره، یقین به تکلیف، شک در مکلف و به داره، احراز و اتیانه، باید احراز کنه، یقین کنه اتیان اون شیع رو اطاعتن لامره، باید یقین کنه حتما نماز واجب رو به طرف قبله خونده. فکذالک یجب فی ما علم حرمتو، همچنین واجب است در اون جایی که انسان علم به حرمت داره، علم داره یه تکلیف به عهده‌اش آمده، لا تفطر صومک، احراز و ترکه، یقین کنه که این منهی و عن رو ترک کرده و عدم و اتیانه، یقین کنه این منهی و عن رو اتیان نکرده، امتثالا لنهیه، به خاطر امتثال نهی مولا. غایت الامر، باز اون نکته‌ای رو که در مقدمه دوم ما اشاره کردیم دوباره اشاره میکنن، میفرماین موضوع رو، واجب و حرام رو گاهی انسان به علم وجدانی احراز میکنه، از اول صبح تا غروب یقین داره چیزی نخورده، پس ترک مفطر کرده، گاهی این رو به اصل احراز میکنه. غایت الامر کما یحرز وجود الواجب بالاصل، گاهی وجود واجب به اصل احراز میشود، انسان شک داره که آیا وضو گرفته یا وضو نگرفته برای نمازش، حالت سابقش محدث بودن، استصحاب میکند بقای حدث رو، واجبه برش وضو بگیره، کذالک یحرز و ترک الحرام به، همچنین گاهی انسان موضوع حرام رو احراز میکند به اصل، کذالک احراز میشود ترک حرام به اون اصل. والفرد المشتبه، فرد مشتبه، این فردی که الان در لحظه اول سیگار کشیدن باشه آیا مفتره یا نه، وین کان مقتضا اصالت البراء جواز الاقتحام فی، ولو مقتضای اصالت البراء ما باشیم و اصالت البراء، میگه شک داری این شی مفتره یا نه، اصل براءت ذمه مفتر نیست، اگرچه مقتضای اصالت البراء جواز اقتحام در این مشتبه هست، الا این که چون شما یقین به تکلیف داری باید احراز کنی که ترک مفطر کرده ای، اینجا براءت یقینیه میخواد. الا ان قضیه لزوم احراز ترک لازم، الا این که مقتضای لزوم احراز کردن ترک لازم، شما باید ترک مفطر رو حتما احراز کنی، چون این موضوع به عهده شما آمد باید مفطر انجام ندهی، وجب التحرز عنه، به حکم عقل تحرز از این فرد مشتبه واجبه، ولا یکاد و یحرز، احراز نمی شود اون ترک مگر به ترک مشتبه عیزن، وقتی یقین داری که مفطر رو ترک کرده ای که این فرد مشتبه رو هم ترک کرده باشی، پس بنابراین در اینجا حالت سابقه این وجود نداره، باید احتیاط کنی. فتفتن الرابع انه قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا و نقلا، این تنبیه چهارم چیزی نداره، تمام میشه. امر چهارم اشاره است به یک مطلب تکراری و اون مطلب این است که می‌فرمایند ما در امر دوم هم بیان کردیم که درست است که در برخی از شبهات ما اصالت البراء جاری میکنیم، ولی در همین موارد اگر احتیاط ممکن باشد بلا شک به حکم عقل و نقل احتیاط کردن کار خوبی است، ولو شما حجت و دلیل داشته باشید بر براءت ذمه، ولی بازم به حکم عقل احتیاط کردن حسن است. مثلا در شبهه حکمیه درست است ادله براءت میگه میتونی احتیاط نکنی، شرب توتون رو مرتکب بشی. ولی اگر انسان احتیاط کرد و این عمل رو مرتکب نشد، کار خوبی کرد. بعد اضافه میکنن این احتیاط حسنش مشروط به یک شرطه و اون شرط این است که احتیاط حسنون تا وقتی موجب اختلال نظام نشود. اگر احتیاط باعث شود که نظام زندگی مختل بشه، دیگه عقل و نقل حکم به حسن احتیاط نمی کنه. بعد می فرمایند این که گفتیم احتیاط حسن است، مطلقا در همه شبهات، چه شبهه مربوط به دماغ باشه، چه شبهه مربوط به اموال باشه، چه شبهه مربوط به کارهای شخصی باشه، چه احتمال تکلیف ضعیف باشه، چه قوی باشه، احتیاط بسیار خوب. و در پایان می‌فرمایند اگر انسان از اول امر توجه داره که احتیاط در مشتبهات موجب اختلال نظام میشه، بهترین است که اگر میخواد در برخی از موارد احتیاط کنه تا به حد اختلال نظام نرسد، باید در مشتبهاتی احتیاط کنه. یعنی بهترین است، نه باید، بهترین است که در مشتبهاتی احتیاط کنه که یا احتمال تکلیف قوی است، مثلا سیگار کشیدن رو فرض کنید احتمال قوی میده ضرر داشته باشه و ممکنه حرام باشه، در این مواردی که احتمال قوی به تکلیف میده احتیاط کنه، یا در مواردی احتیاط کنه که اگر احتمال تکلیف قوی نیست، خود اون محتمل و اون مشتبه مهم است. مثلا 5% احتمال میده یه دختر خانومی خواهر رضاییش باشه، میخواد با او ازدواج کنه، احتمال تکلیف قوی نیست، 5%، ولی چون محتمل بحث دماء و فروج است و در این مورد خود محتمل مورد مهمی است، لذا در این گونه موارد احتیاط کردن راجح و مطلوب است. با ذکر این نکته دیگه بحث فصل اول از فصول چارگانه این مقصد، بحث براءت، تمام میشه. الرابع انه قد عرفت حسن الاحتیاط عقلا و نقلا، حسن احتیاط رو عقلا و نقلا شناختید در امر دوم، و لا یخفا انه مطلقا کذالک، احتیاط مطلقا حسنه، حتی فی ما کان هناک حجت علی عدم الوجود، حتی در جایی که شما حجت و دلیل دارید بر اینکه این شی واجب نیست. اصالت البراءه میگه واجب نیست، اصالت البراءه میگه این شی حرام نیست، با اینکه حجت و دلیل دارید ولی احتیاط کار خوبیه. یا در موضوعات او امارت معتبره، یا اماره معتبره دارید، الا انه لیس فردن للواجب او الحرام، اماره معتبر میگه این شی فرد واجب یا فرد حرام نیست، اماره معتبر، اماره قائم شد میگه این مایه‌ای که تو احتمال میدی خمره، خمر نیست، ولی با این که اماره گفته خمر نیست شما میتونی مرتکب بشی، بهتر اینه که احتیاط کنی. البته احتیاط حسن است، مالم یخل به نظام فعلا، مادامی که اختلال نظام ایجاد نشود فعلا، یعنی الان که در مقام عمل هست، الان در مقام عمل موجب اختلال نظام نشود. فل احتیاط قبل ذالک مطلقا یقا حسن است، احتیاط قبل از اختلال نظام مطلقا حسن است. مطلقا رو توضیح میدن، کان فی الامور المهمه، احتیاط در امور مهمه باشد مثل دماء و فروج، یا در غیر امور مهمه باشد. و کان احتمال و تکلیف قوی، یا احتمال تکلیف قوی باشه یا ضعیف باشه. کانت الحجت علی خلاف، دلیل بر خلاف احتیاط باشه یا دلیل نباشه. کما ان الاحتیاط الموجب لذلك، چنانچه احتیاطی که موجب اختلال نظام شود، لا یکون حسنا کذلك، حسن نیست، چه احتمال تکلیف قوی باشه چه ضعیف باشه الا غیر ذلك. من کان راجح، ولو بهترین است، لمن التفت الى ذلك، برای کسی که متوجه این امر است، یعنی متوجه این اختلال نظام است از اول امر، کسی که از ابتدا وقتی نگاه میکنه میبینه اگه در مشتبهات احتیاط کنه موجب اختلال نظام میشود، بهتر این است که ترجیح و بعض الاحتیاطات، بعضی از احتیاطات و بعضی از موارد شبهه رو ترجیح بده، اونا رو مثلا احتیاط کنه. حالا بعضی از احتیاطات رو ترجیح بده احتمالاً، مواردی که صرف احتمال تکلیف قوی تره، مثل این که 30% احتمال میده این شی حرام باشه ترکش کنه، او محتملن، یا نه اگر احتمال تکلیف ضعیفه خود محتمل قویه، مثل این که باب دماء و فروجه، اینجا راجح اینه که از اول این گونه موارد رو احتیاط کنه. فهم اشاره به اینه که شما فرمودید مورد دماء و فروج هم احتیاط راجحه، ولی نه، مطلب چنین نیست، در مورد دماء و فروج باید تفصیلات متعددی داد، و طبق بعضی از موارد در مورد دماء و فروج جای احتیاطه، نه جای اصالت البراءه، و احتیاط در اونجا واجبه، نه اینکه احتیاط راجح باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.